قدم میخونم لبیک یا لبیک.
رادیو معارف در این چنین به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایه نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف در ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال جواب بده که چرا حتی کسانی که می دونستن امام حسین علیه السلام برحقه، اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که جنگ بین لشکریان شام به فرماندهی هشام ابن مالک و سپاهیان عراق به فرماندهی عبدالله ابن بدیل خزائی فرمانده جناح راست لشکر امام شروع شد. عبدالله به سرعت پیش می رفت که سربازان هشام بین نیروهای عبدالله و لشکریان امام حائل شدند و اونا رو محاصره کردند. عده‌ای از نیروهای عبدالله فرار کردند. امام برای تقویت روحیه سپاهیان خودشون به میدان رفتند و یک تنه با سپاهیان معاویه جنگیدند. کمی بعد سپاه امام دوباره منسجم شدند. در این بین عده‌ای مأمور شدند که بر سپاه شام بتازند و عبدالله ابن بدیل و محاصره شده ها را نجات بدن. از طرف دیگه هشام که سرمست از محاصره عبدالله ابن بدیل و یارانش مشغول ساماندهی دوباره نیروهاش بود، با شنیدن خبری دست از معرکه جنگ کشید. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 38. نزدیک غروب بود اما جنگ همچنان ادامه داشت. هیچ یک از طرفین حاضر به عقب نشینی و حتی پایان نبرد نبودند. صدای چکاچک شمشیرها، شیهه اسب‌ها و ناله مجروحان تو صحرا پیچیده بود. دسته سلیمان ابن سرد بعد از نبردی سخت، حلقه محاصره سپاه شام رو که دیگه هشام بینشون نبود، شکسته و خودش رو به عبدالله ابن بدیل و یارانش رسونده بود. بیشتر از 10 نفر از یاران ابن بدیل زنده نمونده بودند. عبدالله تا چشمش به سلیمان افتاد بی مقدمه پرسید:
آیا امیرالمومنین سلامتند؟
به سلامتند و مردم گردا گردش نبرد میکنند.
خدا را شکر، خدا را شکر. گمان کردم که شما و امام به شهادت رسیده اید.
عبدالله که از شنیدن خبر سلامتی امام جون تازه گرفته بود، رو به یارانش کرد و فریاد زد:
برخیزید که تا شغاران زنده اند زنده ماندن شیران ننگ است. برخیزید.
سلیمان گفت:
نه، بر جای خود بمانید.
عبدالله ابن بدیل لبخندی زد و بی توجه به حرف سلیمان ابن سرعت رو به یارانش کرد و فریاد زد:
به پیش.
عبدالله ابن بدیل اسبشو به سمت دشمن هی کرد. یارانش هم دنبالش رفتن، حمله کردند و دشمن رو زیر ضربه های شمشیر و نیزه گرفتند و پیش رفتند. چیزی تا خیمگاه معاویه نمونده بود که سپاهیان شام راه عبدالله ابن بدیل و یارانش رو سد کردند. اما اونا با ضربه های مداوم صف محافظان رو شکستند و به دسته محافظان کفن پوش معاویه رسیدند. عبدالله در حالی که شمشیر میزد و از بدنش خون میچکید پیش میرفت. کمی که گذشت معاویه رو به سربازانش کرد و فریاد زد:
وای بر شما، اگر نمی توانید با شمشیر و سلاح حریف او شوید، سنگ بارانش کنید.
با شنیدن فریاد معاویه، سربازان عبدالله و یارانش رو سنگ باران کردند. اونقدر سنگ زدن که عبدالله رو زمین افتاد. کمی که گذشت دورش کردن تا سر از بدنش جدا کنند. معاویه که خیالش راحت شده بود نفس بلندی کشید، بعد به سمت پیکر بی سر عبدالله ابن بودعج رفت و گفت:
این مرد کسیست که شاعران دربارش گفتند چون جنگ به جنگاوران دندان نشان دهد، اونیز به جنگ دندان نشان می دهد، و اگر مرگ او را تهدید کند، اونیز مرگ را تهدید می کند، چون شیری که از حریم خود دفاع می کند.
معاویه با خیالی آسوده از خطری که از نزدیک شاهرگش گذشته بود به سمت خیمش برگشت. کمی که گذشت پیکی از راه رسید و تعظیم کنان گفت:
امیر، ربیعه در حال رسیدن به قلب سپاه است.
معاویه به موضع ربیعه نگاه کرد که مثل گردباد هرچی سر راهشون بود درا می کردن و پیش می آمدن. معاویه با دیدن اونا گفت:
آه ربیعه، به خدا سوگند مردانشان را می کشم و زنانشان را به اسارت می گیرم.
معاویه مکسی کرد و از پیک پرسید:
چرا اثری از هشام نمی بینم؟
هشام از میدان خارج شده امیر.
از میدان خارج شده؟
آری امیر، پیکی از دمشق برایش خبری آورد که او را منقلب کرد.
مرخصی، برو.
بعد از رفتن پیک، معاویه رو به عمرو بن عاص کرد و گفت:
هشام ماجرای مرگ همسرش را فهمیده است، حال چه باید کنیم عمرو؟
ربیعه را دریاب امیر.
با آنان چه کنیم عمرو؟ چه چیز را یارای مقابله با طوفان است؟
تنها درهم و دینار را یارای ایستادن در برابر پهلوانان بی‌پرواز. امیر، تحفه‌ای برای آنان بفرست. خراسان تحفه نیکویی است.
کاغذی بیاوری تا برای فرمانده ربیعه نامی بنویسم.
معاویه با خشم از خیمه هشام بیرون رفت. از بی‌اعتنایی اون عصبانی بود. همین که وارد خیمه خودش شد، مشاورش عمرو بن عاص با لحنی تمسخرآمیز گفت:
میبینم که شکست خورده باز آمدی امیر.
معاویه با خشم به مشاورش خیره شد. عمرو ادامه داد:
نتوانستی هشام بن مالک را به آخرین شراب عمرش دعوت کنی؟
از نگاهش خشم و کینه میبارید عمرو. احساس میکردم هر لحظه ممکن است چون گرگی زخمی مرا بگیرد و گلویم را با دندان پاره کند. دستم را پس زد و جام را نگرفت، مگر نه همه چیز تمام میشد و نفس راحتی میکشیدم.
اگر اجازه میدادی تا صبح نشده به شر او پایان میدادیم.
نمیخواستم دستم به خونش آغشته شود، اما گویا چاره دیگری نیست.
آه ابایزید، تو خودت را نیز زیبا می فریبی. نمی دانی که اگر هشام آن جام را سر می کشید، جگر خونالودش را بالا می آورد.
معاویه حرفی نزد. برادرش عتبه نزدیک رفت و گفت:
برادر، چرا به هشام فرصت نمی دهی تا خویش را بیابد؟ او مصیبت دیده است و خشمگین؟ شاید اگر کمی بگذرد باز با تو همراه شود.
ممکن است آنچه میگویی واقع شود، اما این هشام دیگر برای ما چون هشام پیشین نخواهد بود.
معاویه به عتبه خیره شد و ادامه داد:
هر کس متحد ما نباشد دشمن ماست عتبه، حتی اگر بر ضد ما اقدامی نکند. کار هشام را تمام کنید، اما در سکوت، مبادا سپاه آشفته شود.
معاویه اینو گفت و روی تختش لم داد. چشماشو بست و تو فکر رفت. دوباره ترس از امام علی به وجودش تنگ انداخت. کمی که گذشت چشمشو باز کرد و پیک مخصوصشو دید که روبروش ایستاده بود.
از میدان نبرد چه خبر داری؟
امیر سلامت باد. جبهه راست سپاهیان علی با فرماندهی مالکش در دوباره خود را سامان داده و ابوالاعور سلمی مقابلش ایستاده است. در جناح چپ نیز اشعث ابن قیس توانسته است در مقابل حملات بصر مقاومت کند و انسجام سپاه عراق را نگه دارد. اما ربیعه پس از آنکه نامه امیر به فرماندهی آنان خالد ابن معمر رسید، پیشروی خود را متوقف کرده و در موضع خود باقی مانده است.
با شنیدن این خبر معاویه لبخندی زد و به خودش گفت
وعده حکومت خراسان شمشیر جنگاور ربیع را کند کرده است. مراستی که برای پیروزی بر علی بیش از سپاه به امثال خالد ابن معمر نیاز است که به تیک استخوانی راضی می شوند.
معاویه تو فکر بود که پیک ادامه داد:
خبر دیگر این که در لشکر شایع شده عمار یاسر در سپاه علی است و این روحیه سربازان را تضعیف کرده است.
روحیه سربازان را تضعیف کرده؟
آقای امیر، بعد از غروب حدیثی دهان به دهان می گردد که رسول خدا خطاب به عمار فرموده است که او به دست گروهی ستمکار کشته خواهد شد. همکنون در دل بسیاری از سپاهیان تردید افتاده است و از رویارویی با سپاهیان عراق بیمناک شدند.
با شنیدن این خبر لبخند از رو لب معاویه محو شد و چهرش در هم رفت. خودش این حدیث رو بارها شنیده بود. عمار وقتی خبر شهادت رفیقش عبدالله ابن بدیل رو شنید، آثار غم تو چهرش آشکار و اشک از چشمش جاری شد. زیر لب آیه استرجاع رو خوند و روی سجاده‌ای که گوشه خیمش پهن شده بود به نماز ایستاد. از وقتی جنگ شروع شده بود، عمار بارها از امام خواسته بود به اون اذن میدان بدن، اما حضرت مخالفت کرده بودند. همه می دونستن که امام عمار رو برای زمانی می خواد که جنگ از صحرای سنگلاخ صفین به آوردگاه ایمانها و قلبها کشیده بشه، جنگی که سخت‌تر از نبرد سرداران سپاهیان بود. عمار تو خیمه تو حال خودش بود که مردی وارد شد و گفت:
سلام بر حبیب رسول خدا.
سلام بر ابو نوح بنده مخلص خدا. امر مهمی پیش آمده که نبرد را رها کرده و به دیدار من آمده ای؟
آری، امر بسیار مهمی است که باید با شما در میان بگذارم.
میشنوم ابو نوح.
در خیمه خیش بودم که فرستاده ذوالکلاء همیری که از خیشان من است آمد و گفت ذوالکلاء قصد دیدار با من را دارد. نخست بیم کردم که مبادا توطئه‌ای در کار باشد، پس با 100 سوار مسلح در ساحل فرات به دیدار او رفتم و دیدم که با چند غلام منتظر من است. حالش دگرگون و آشفته بود و همانند کسی که چیزی را گم کرده باشد بیقراری میکرد.
از تو چه میخواست؟
ذوالکلاء وقتی مرا دید گفت: خواستم تو را ببینم تا حدیثی را که شنیدم بازگو کنم. ذوالکلاء گفت: شنیدم رسول خدا فرموده است مردم شام و عراق با هم برخورد خواهند کرد و عمار یاسر که در گروه راستین قرار دارد به دست دسته ستمکار کشته میشود. ذوالکلاء از من پرسید: بگو بدانم عمار در لشکر شماست؟ گفتم: آری. پرسید: در جنگ با ما جدی است؟ گفتم: به خدا سوگند او در پیکار با شما از من جدیتر است. وقتی ذوالکلاء این سخن را شنید حالش دگرگون شد، از من خواست نزد شما واسطه شوم تا ملاقاتی با او و عمر ابن عاص داشته باشید تا از زبان خودتان حقیقت را بشنوند. با آنان ملاقات میکنید جناب عمار؟
به نظر تو سودی در این دیدار هست ابو نوح؟
آری، ذوالکلاء در حقانیت معاویه دچار تردید شده. اگر به فریب پسر هند آگاه شود بیشک شامیان را بیدار خواهد کرد.
پس باید از مکر پسر آس به خدا پناه ببریم. به آنان بگو خواهم آمد و 400 سوار.
در همین وقت سربازی وارد شد و گفت:
امیر، جناب ابراهیم مالک به همراه مختار ثقفی قصد ملاقات شما را دارند.
لبخند به چهره عمار نشست. از خیمه بیرون رفت و ابراهیم و مختار رو دید که با مهاجر و هلال ایستاده بودند. عمار بی مقدمه پرسید:
چرا سلیم را بین شما نمی بینم؟
ابراهیم گفت:
نگران نباشید جناب عمار، او سلامت است. برای همسرش راحیل مشکلی پیش آمده بود که خدا رو شکر به خیر گذشت. سلیم همکنون در راه صفین است.
عمار نفسی بلند کشید و خدا را شکر کرد. ادامه روایت کتاب پس از 20 سال. خدا نگهدار.
روزتون به خیر باشه شنوندگان و عزیزان همراه شبکه رادیویی معارف. خدمتون عرض میکنم که روایت کتاب پس از 20 سال ساعت 23 امشب برای شما تکرار خواهد شد. اینجا رادیو معارف هست، ادامه بخش اول برنامه های این شبکه و همراه شما بزرگواران هستیم تا افتخار انشال با افتخار تا ساعت 14 به امید پروردگار. نوبت میرسه به برنامه بربال سخن که اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین حاجی ابوالقاسمی با موضوع راه همراهی با امام حسین علیه السلام و آل الله علیهم صلوات الله.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، به چرا غافل از دار دل خویشتنم، که چرا غافل از
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأئمة المعصومين الهداة المنتجبين لا سيما بقية الله حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خب این ایام ایامی است که عاشقان ابا عبدالله علیه السلام آماده می شوند برای برپایی مراسم اربعین حسینی. عده‌ای راهی این سفر شدند، عده‌ای هم در شرف آماده شدن برای این سفر نورانی، عده دیگری هم که چه بسا توفیق ندارند یا مشکلاتی مانع حضور آنهاست، اما دلهاشون راهی سرزمین مقدس کربلای معلاست. این دلدادگی که عاشقان ابا عبدالله علیه السلام نسبت به ایشان دارند حکم میکند که از هر فرصتی برای ایجاد ارتباط با ساحت قدسی سید الشهدا بهره ببرند. این جاذبه و این کشش حکم میکند که دلدادگان ابا عبدالله تلاش کنند که خودشون رو به اون حضرت نزدیک کنند. موضوعی که بسیار مهم است و من میخوام قدری درباره این موضوع صحبت کنم این است که راهکار نزدیک شدن و در معنای قرآنی همراهی و معیت با آل الله مخصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام چیست؟ چه کنیم که با آن حضرت نزدیک شویم و چه کنیم که با آن حضرت باشیم؟ نه فقط در آخرت که در همین دنیا هم با اون حضرت و در کنار اون حضرت باشیم. در این زیارت نورانی عاشورا که دلدادگان ابا عبدالله در ماه محرم و صفر ذکر و ورد خودشون قرار میدن، 10 دعای عرشی مطرح شده است. یکی از اون دعاها این است: فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، تا اونجا که میگوید ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. حسین جان، از خدا میخواهم توفیق عنایت کند که هم در دنیا و هم در آخرت با شما باشم، در کنار شما باشم. آیا میشود بعد از 1000 سال فاصله و با وجود فرسنگ ها فاصله با تربت کربلای معلا اما انسان در دنیا با امام حسین باشد و در کنار آن حضرت باشد؟ پاسخ آن است که بله می شود، اما به شرطها و شروطها. جواب این سوال یک جواب اجمالی است و مختصر که در قرآن آمده است و یک جواب تفصیلی و کاملتر و تکمیلتر که در زیارت اربعین آمده است. در قرآن در آیه 69 سوره نساء خدای متعال فرموده است: و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. اگر میخواهی با انبیاء باشی، اگر میخواهی با صدیقان باشی که در رأس آنها مولای متقیان امیر المؤمنین قرار داره، اگر میخواهی با شهدا، با سید الشهدا باشی، اگر میخواهی با صالحان باشی، شرطش اطاعت از خدا و رسول است. کسی که مطیع خدا و رسول باشد با انبیا است. در این دنیا، نه فقط در آخرت، در همین دنیا هم با انبیا است. حضور انبیا را درک می کند، خودش را در کنار آنها می بیند و از معیت و همراهی با آنها لذت می برد. داستان اویس قرن را شنیدید که آمد مدینه برای زیارت پیامبر، اما چون مادرش فرصت محدودی را برای دوری او در نظر گرفته بودند، زمان تمام شد، پیامبر نبودند، برگشت. وقتی پیامبر به مدینه آمدند فرمودند: وا شوقاه الى اویس قرن، چقدر مشتاقم که اویس را ببینم. اویس با پیامبر فاصله زیادی داشت، اما پیامبر به او علاقه می‌ورزد و عشق می‌ورزد. امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین خطاب به یکی از اصحاب که سوال کرد: و آجان، برادر من خیلی دوست داشت در این جمع حضور پیدا کند. فرمود: احوا اخیک معنا، آیا قلب او با ماست؟ عرض کرد: بله، او دلداده شماست. فرمود: بدان کسانی در این جنگ همراه ما هستند، با ما هستند، که هنوز متولد نشدند. اطاعت از خدا و رسول به شهادت آیه 69 سوره نساء رمز همراهی با انبیا، صدیقان و شهدا و صالحان است. اما جواب تکمیلی و تفصیلی در زیارت شریفه اربعین آمده است. در فراز پایانی زیارت اربعین این جمله را به ما یاد دادن، گفتن به امام حسین بگو: فمعکم معکم لا مع عدوکم. حسین جان، من میخواهم با تو باشم، نمیخواهم با دشمن تو باشم. برای اینکه به این معیت دست پیدا کنیم، سه دستور که به منزله سه راهکار مهم است در فرازهای قبل از این فراز پایانی به چشم می‌خورد، که این سه دستور و این سه نکته توضیح و تکمیل همان نکته است که در آیه 69 سوره نساء آمده است. نکته اول این است، خطاب به امام حسین عرضه می داریم: قلبی لقلبکم سلم. حسین جان، قلب من تسلیم قلب توست، قلب من هماهنگ با قلب توست. نکته دوم، امری لامرکم متبع. حسین جان، کارهای من و امورات من هماهنگ با کارها و امورات توست. سوم، و نصرتی لکم معده. حسین جان، تمام توان خودم را برای کمک به تو، برای تحقق هدف تو به کار می‌بندم. بعد از این سه جمله خطاب به حضرت عرض می‌کنیم: فمعکم معکم لا مع عدوکم. اگر می‌خواهید با کاروان حسینی باشید، اگر میخواهیم در زیر پرچم سید الشهدا و در زیر خیمه اون حضرت باشیم و این فاصله هزار ساله بین ما و سید الشهدا جدایی میندازد و این فاصله بیش از هزار کیلومتر ما را از اون حضرت جدا نکند، به این سه نکته باید پایبند باشیم. آنچه که بخوام عرض بکنم توضیح این سه نکته است. نکته اول، قلبی لقلبکم سلم. حسین جان، قلب من تسلیم قلب توست، قلب من هماهنگ با قلب توست،
قلب تو امیر است و قلب من سرباز است. قلب تو فرمانده است و قلب من پیرو. چگونه می شود قلب من تسلیم قلب امام حسین باشد؟ عزیزانی که دوست دارید با امام حسین باشید، رمز معیت با امام حسین در همراهی قلبی است. برای اینکه همراهی قلبی قدری واضح بشه، من باید با تکیه بر آیات قرآن این نکته رو توضیح بدم که قلب چه کارایی دارد، چه کار ویژه‌ای برای قلب در قرآن بیان شده است. قلب اقلن دو تا کار مهم دارد. اولین کار قلب عزیزان بینش است. قلب کانون معرفت است. قرآن کریم در سوره حج فرموده است: افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها. آیا در زمین حرکت نمی کنند و با قلب خودشان اندیشه کنند؟ بعد می فرماید: فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشم انسانها کور نمی شود. اون کسی که نمی تواند ببیند کور نیست، او یه بیماری دارد. کور حقیقی اون کسی است که قلبش نابیناست. پس قلب اولین کارش دیدن است، بینش است. وقتی میگم حسین جان قلبی لقلبکم سلم، یعنی بینش من هماهنگ با بینش توست. حسین جان خدا را چگونه میدیدی؟ من خدا را همانگونه میبینم. دنیا را چگونه میبینی؟ من دنیا را مانند تو ببینم. آخرت را چگونه میبینی؟ نگاه تو به آخرت چگونه نگاهیست؟ نگاه من هم به آخرت همانگونه است. امام حسین علیه السلام بینشش نسبت به خدا را بیان کرده است. در این دعای با عظمت عرفه فرموده است: امیت عین لا تراک علیها رقیبا. خدایا کور است اون چشمی که تو را همواره مراقب و نگهبان و حافظ و حامی خود نمی بیند. قلبی که مطیع قلب امام حسین است، خدا را همه جا مراقب، حافظ و نگهبان خود می بیند. کسی که از خدا غافل است، کسی که خدا را نمی‌بیند، نمی‌تواند بگوید قلبی لقلبکم سلم. امام حسین علیه السلام دنیا را چگونه می‌بیند؟ آخرت را چگونه می‌یابد؟ جواب نامه ایست که امام حسین علیه السلام به محمد ابن حنفیه نوشته است. کوتاه‌ترین نامه در مجموعه نامه‌های تاریخ اسلام و پرمحتواترین نامه در تاریخ بشریت، نامه‌ای که دو جمله دارد اما این دو جمله دو دنیا معنا درش نهفته است. خطاب به برادرشون محمد ابن حنفیه اینطور می نویسد: من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی، اما الدنیا فکأنها لم تکن و اما الاخرتو فکأنها لم تزل و السلام. محمد ابن حنفیه نگاه حسین به دنیا را در این یک جمله ببین، نگاه حسین به آخرت را در این یک جمله دریاب. نگاه حسین به دنیا این است: دنیا گویی که هیچ وقت نبوده است. نگاه حسین به آخرت این است: آخرت همیشه بوده است. کی میگه آخرت نسیه است؟ کی گفته است که دنیا نقد است؟ دنیا متاعی زودگذر است، آخرت نقد است، آخرت نسیه نیست. این نگاه عمر سعد است که میگوید دنیا نقد است، آخرت هم نسیه است. به ملک ری میرسم، اگر آخرتی بود توبه می کنم و به خدای ارحم الراحمین پناه می برم. اما این نگاه نتیجه اش معلوم است، نه به ملک ری می رسد و نه از رحمت الهی برخوردار است. نگاه امام حسین به دنیا این است. عزیزی که میگویی قلبی لقلبکم سلم، انشاءالله خدا توفیق بده بریم زیارت اربعین به ایس